سلام و عرض ادبی. دوباره حمید تقدسی هستم، نویسنده و رواندرمانگر. 37 پادکست ذهن‌آگاهی رو در روزهای پایانی مهر ماه 1404 اکتبر 2025 تقدیمتون می‌کنم. به نظر میرسه ما ایرانی ها مردمان عصبانی تری شدیم. تو پژوهشی که گالوب سال 2022 منتشر کرد، ایران رتبه 10 رو تو شاخص خشم شدید بین 180 کشور دنیا داشته. حتی اگه اعتبار یه همچین پژوهش هایی رو هم بخوایم زیر سوال ببریم، کافیه نگاهی به رفتارها و واکنش های بین فردیمون تو جامعه داشته باشیم. فکر میکنم به راحتی متوجه بشیم که انگار انبار خشم های نهفته ما زیادی پر شده. خب به هر حال باید قبول کنیم که اتمسفر زیستن توی این سرزمین، به خصوص تو نیم قرن گذشته از جریانات انقلاب 57 گرفته و بعدش مدل خاص حکومت مطلق روحانیت شیعه، میتونه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار تو سلامت روانی ایرانیان باشه. من تو این پادکست میخوام درباره این که انرژی خشم در کالبد روانی انسان چی کار میکنه بیشتر صحبت کنم. انرژی خشم، انرژی که پتانسیل نیرومندی داره، کاملا میتونه ویرانگر و خطرناک باشه، اما اگه آگاهانه و هدفدار به جریان بیفته سوخت قدرتمندی هم هست. ما وقتی توی روانکاوی انسانهای سوپر سایکوپت و بیرحمترین مجرمان و حتی دیکتاتورهای بیرحم دقیق تر میشیم، مقادیر غیر متعارفی از خشمهای انباشته شده رو پیدا میکنیم که این خشم سوخت اقتدار یا بیرحمیشون شده. جالب این که وقتی تو روانکاوی انسان‌های به روشن ضمیری رسیده هم دقیق میشیم، خیلی وقتا خشم‌های انباشته نهفته ای رو پیدا میکنیم که در اینها هم سوخت بیداری شده. توی سکانس از سریال وایکینگ ها، راگنار پادشاه بزرگ وایکینگ ها که خودشو تسلیم خشم مسیحی ها میکنه، از بین پسرهای گردن کلفت خودش آیوار پسر کوچیکه رو انتخاب میکنه که مادرزاد معلوله و با لقب آیوار بی استخوان تحقیرش میکنن و تو اون جامعه‌ای که قدرت مردان حرف اول و آخر رو میزده، این پسر همیشه همه جا توسط دوست و دشمن و خانواده و برادرها و زنان تحقیر می شده. راگنار حلقه قدرتش رو به این پسرش میده و او رو برای جانشینی خودش انتخاب میکنه، چون او محبت عظیمی داره که پسرهای دیگرش ندارند.
همه فکر میکنن تو خطری نداری، ولی من اینطور فکر نمیکنم. بین تمام پسرام تو بودی که میخواستم به خودم بیارم و تویی که معتقدم مهمترین نقش رو در آینده مردم ما بازی میکنی.
یه کار کاری نکن حرفاتو باور کنم.
دهانتو ببند و خوب گوش کن نادون. تو محبت های زیادی داری، خشمی که از اوناست، چیزی که این تو یه محبته. تو مثل دیگران فکر نمی کنی، تو پیشبینی را پذیری. این نفته. عاقلانه از خشمت استفاده کن. اون وقت بهت خود میدم پسرم که یه روز تمام دنیا آیوار بی استخوان رو بشناسن، ازش بترسن.
ای کاش مدام اینقدر عصبانی نبودم.
اونطوری هیچی نمیشه.
شاید شاد میشدم.
شادی هیچ ارزشی نداره.
من تو این پادکست اصلا قصد ندارم به جای مفاهیم خودآگاهی و روانشناسی همیشگی وارد حرفای سیاسی بشم، ولی لازمه این مطالب رو خدمتون عرض کنم. دلیلش رو در ادامه این پادکست حتما متوجه میشید. لااقل ما دهه 40 و 50 و 60 قسمت های مهمی از زندگیمون رو در عصر انقلاب و در عصر جمهوری اسلامی گذروندیم. این عصر برای ما یا شامل جنگی برای جنگ بوده یا صلحی برای جنگ. تصور کنید بایگانی هیپوکامپ من دهه 50 به طور کامل اسکن بشه. فکر میکنید چه حجمی از خاطرات و تجربیات من از کودکی تا امروز شبیه یه همچین پرونده هایی میتونه باشه. التهاب و هیجان و جنون عمومی در دوران یک انقلاب، تجربه یک جنگ تمام عیار فراگیر به مدت 8 سال، روزانه چند وعده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر سازشکار، مرگ بر سعودی به مدت خیلی سال، تجربه عظیمترین سوگواری های تاریخ، عادت همیشگی به تحریم بودن، لمس مداوم مفهوم تحریم بودن تو همه جوانب زندگی به مدت 25 سال 30 سال و ممنوعیت، محرومیت، فیلترینگ، سرکوب، باز هم جنگ و باز هم این سوال که دوباره جنگ میشه یا نمیشه، و همچنان یه زندگی معمولی که انگار به قد و قواره ما چندان جور در نمیاد. Thank you. خب از این حرفا که بگذریم، من یه روانشناس هستم، پس بهتره برم کار خودم رو انجام بدم. ببینید دوستان، هر انسانی به طور کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیر از سالهای ابتدای کودکی تا آخر عمرش در معرض تجربیاتی شامل محرومیت و تروما قرار میگیره. یعنی بخشهایی از امیال و نیازهاش به طور کامل ارضا نمیشه و همینطور وضعیتهای غیر قابل تحمل روانی که بهشون میگیم تروما رو به هر حال تجربه میکنه. محرومیت و تروما تولید خشم میکنه و معمولا همه خشم تولید شده تبدیل به واکنش نمیشه یا استحاله نمیشه یا رهاسازی نمیشه. قسمت هایی از این خشم ها انباشته میشه، ناخودآگاه میشه و در لایه های زیرین روان تشکیل هسته های درد میده. پس همه ما در طول زندگی یه سری تجربیات شخصی داشتیم که تبدیل به هسته های درد ناخودآگاه شدند. اما اینجایی که ادعا میکنیم جمعیتی انباشتگی خشم دارن بالاتر از حد متعارف، یعنی اینها احتمالاً درگیر تجربیات مشترک ناهنجاری بودن که این تجربیات مشترک به شکل تروما و به شکل محرومیت اضافه میشه به انباشته تجربیات شخصی. این موضوع مهمی هستش که یه مقدار جلوتر برای شناسایی کانون خشم ها لازمه که عمیق‌تر درکش بکنیم. تو حرفای شروع پادکست به سه ویژگی انرژی خشم اشاره کردم. اول اینکه با اختلاف نیرومندتر از سایر احساسات انسانی هست. دوم اینکه تو حالت اتوماتیک و ناخودآگاه میتونه بسیار ویرانگر و خطرناک باشه. و سوم، در حالت خودآگاهانه میتواند توانمندی های بزرگی رو در انسان به وجود بیاره. منظورم از حالت خودآگاه خشم اینه، زمانی که احساس خشم تحت مشاهده آگاهی تجربه میشه، کنترل سیستم روانی ما از احساس خشم گرفته میشه و فقط اینجا هستش که از این انرژی بزرگ میشه بهره برداری آگاهانه کرد. دقت کنید که ماهیت احساس خشم یک انرژی واکنشی ناخودآگاه است، یکی از اصلی ترین احساساتی که مولدش ذهن تحتانی انسانه. پس این احساس تاریک و مشاهده نشده کثیف هست و سمی هست، اصالتش تمیز نیست، یعنی اصلا جایی در میان احساسات اصیل فرازهنی نداره. برای استفاده این سوخت کثیف حتما باید تصفیه بشه، حتما باید مشاهده بشه، زیر تابش آگاهی قرار بگیره. احساس خشم بر اساس یک سناریو و یک داستان ذهنی به وجود میاد و تو این داستان احساس خشم یک مسندان الی هستش که حتما باید مسندی داشته باشه، یعنی خشم خالی بی‌معنی هست. خشم از فلان کس یا فلان موضوع هستش که معنی دار میشه. خشم حتما باید به سمت سوژه‌ای خاص فرافکنی بشه، یعنی تو فرایندی که بیشتر ناخودآگاه هست ذهن بر اساس یک داستان سوژه‌ای رو انتخاب میکنه که واکنش سیستم عصبی ما به این سوژه میشه احساس خشم. ما همیشه عامل اصلی خشممون رو داریم به یک شخص یا یک وضعیت خاص نسبت میدیم. به این ترتیب احساس خشم در ما بر اساس یک پروسه ذهنی برنامه ریزی شده و هدف دار که شامل خطاهای شناختی و ادراکی هست و بر اساس جهتگیری های ذهن تحتانی بیمار نوشته شده به وجود میاد. پس برای تجربه آگاهانه احساس خشم اول باید این داستان رو پیدا کنیم، شناسایی بکنیم و بعدش به صحت و سقم و اصالت این داستان شک بکنیم و اصلاحش بکنیم. فرقی نمیکنه تو این پروسه من گرفتار خشم از پدرم باشم یا درگیر خشم از یک دیکتاتور سیاسی. تصور کنید ما داریم از یک خشم عمومی و فراگیر ناشی از یک نظام فاشیستی اصلا صحبت میکنیم. اینجا هم باید داستان ذهنی خشم رو شناسایی بکنیم، داستانی که در اون احتمالاً جمعیت بزرگی توسط یک فرد یا یک جمعیت کوچکتر به زور به استعمار و استثمار گرفته شدن. خب آیا این همه داستان احساس خشم ما هست؟ آیا باید به اصالت این داستان عمیق‌تر نگاه بکنیم؟ ببینید دوستان، کشوری مثل هندوستان در نظر بگیرید که الان پر جمعیت ترین کشور دنیاست و چین رو پشت سر گذاشته، پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره، به زودی رتبه چهارم رو در اختیار میگیره، اما ضریب جینی تو این جامعه 5 هست، یعنی جایی که میانگین درآمد ماهیانه 2700 دلاره 80 میلیون نفر زیر 2 دلار درآمد ماهیانه دارن، یعنی یه فاصله طبقاتی وحشتناک توی کشوری که گاندی پایه‌گذارش بوده و دیکتاتوری نداشته اما رتبه 100 رو تو شاخص‌های دموکراسی بین 180 کشور دنیا داره و رتبه 151 رو در آزادی بیان داره و دهه هاست هم تو این کشور هیچ جنبشی، هیچ اعتراض مدنی جدی وجود نداشته. تو افغانستان یه گروه شبه نظامی متشکل از 60-80 هزار تا طلبه به سادگی حکومت رو به دست گرفتن، در حالی که فقط 20-30 هزار نفرشون تو تصرف کابل مشارکت داشتن و یکی از متحجرترین و عقب افتاده ترین نظام های حکومتی در دنیای معاصر رو جلوی چشم همه گذاشتن بدون هیچ جنبش اعتراضی جدی. تو همین دنیای معاصر یه پادگان نظامی بزرگ به وسعت یک کشور وجود داره که رسماً تو اون مردمان شخصیت حقیقی ندارند، به نام کره شمالی، و حدود 76 ساله که بدون هیچ سر و صدا و دردسری 27 میلیون انسان دارند تو این زندان زندگی میکنند. از سال 1989 که مردم و دانشجویان علیه دیکتاتوری حزب کمونیست چین قیام کردن و سرکوب شدن، حدود 36 سال میگذره. چینی ها تو همون نظام بدون هیچ جنبش مدنی دیگه دارن زندگی میکنن و دارن تبدیل به اقتصاد اول دنیا میشن. خب یه همچین اطلاعات و بینش هایی میتونه ساختار اون داستان اولیه ما رو یه مقداری به هم بریزه. کدوم داستان؟ داستانی که در اون من خشمگین هستم به خاطر اینکه توسط یک دیکتاتور به گروگان گرفته شدم. انگاری هر حکومتی تو هر جای دنیا در طولانی مدت انعکاسی از خرد جمعی اهالی همون سرزمین هستش. خیلی از کشورهای عرب دوروبر ما هنوز هم نظام پادشاهی موروثی دارن با کمترین دموکراسی واقعی، ولی به نظر نمیرسه آدم ها اونجا چندان عصبانی باشن. فرق نمی کنه من از پدرم خشمگین هستم یا از رئیس کشورم، من باید این خشم رو آگاهانه تر تجربه بکنم، پس باید داستان خشمم رو شناسایی و اصلاح بکنم. آیا این داستان کاملا دقیق و درسته که من سوژه اصلی خشمم رو صرفا یک فرد بدونم، یا اینکه نه من حق دارم از جمعیتی از مردمان و دوستان و خواهر برادرام هم عصبانی باشم که اینها با وفاداری متعصبانه به سوژه خشم من نقش مهمی تو این گروگانگیری دارن، یا اینکه حق دارم از خودم هم عصبانی باشم و از جمعیت بزرگی از آدمهای شبیه خودم که هممون خیلی نقش داشتیم و نقش داریم تو شکل‌گیری و استمرار این سبک از زندگی. این کم کم تبدیل میشه به تجربه آگاهانه احساس خشم. تا به اینجا نرسیم احساس خشم ما چه باشه چه نباشه، چه کاری بکنه چه کاری نتونه بکنه، خیلی فرقی نمی کنه، چون ماهیت این احساس تمیز نیست. بعد از شناسایی و اصلاح داستان خشم، اون رو باید بپذیریم برای کنترل خشم و بهره برداری آگاهانه از انرژی خشم. باید حضور این احساس رو به عنوان یک وضعیت درست و طبیعی در خودمون بپذیریم، یعنی وجود طبیعی و درست کسی که از او خشمگین هستیم رو بپذیریم، یعنی وجود طبیعی و درست رفتار ناعادلانه‌ای که با ما میشه رو بپذیریم، یعنی وجود طبیعی و درست ناتوانی ما برای متوقف کردن و برای مقابله با این وضعیت رو باید بپذیریم. وجود طبیعی و درست یک بی‌نظمی، یک بی‌قاعدگی، یک بی‌عدالتی، یک اختشاش رو باید بپذیریم. یعنی وجود طبیعی و درست یک نادرست غیر طبیعی در زندگیمون رو باید بپذیریم. چنین پذیرفتنی بسیار سخت میتونه باشه اگه طبیعی بودن شرایط غیر طبیعی و درست بودن وضعیت‌های نادرست رو نتونیم بفهمیم. بذارید ساده تر بگم، در واقع هیچ شرایط غیر طبیعی وجود نداره، هیچ نادرستی وجود نداره. در هستی هر رویدادی تو هر وضعیتی کاملا طبیعی هست و کاملا هم درست هست. نکته اینجاست که تو یک داستان ذهنی من گرفتار خشم از بازخوردهای نامطلوب و دردناکی هستم که ذهن اونها رو غیر طبیعی و نادرست داره بازنمایی میکنه. به همین خاطره که من حاضر نیستم این وضعیت‌ها رو بپذیرم و نمیتونم احساس خشمم رو هم بپذیرم. احساسات پذیرفته نشده کاملا میتونن من رو کنترل بکنن. پذیرش خشم یعنی هر کسی و هر وضعیتی که باعث خشم من شده بپذیرم که سر جای خودش هست، طبیعی هست، درست هست، چون مجموعه معادلات درستی باعث شکل‌گیری این شرایط شده. حتی من اگه نتونم از اون معادلات سر در بیارم و حتی اگه دارم تصور میکنم من هیچ نقش و تقصیری در معادلات رنجم ندارم، با این آگاهی هستش که پذیرش خشم آسون و ممکن میشه. خشم پذیرفته شده قسمت‌های مهمی از نظام ادراکی خشم رو از بیرون به سمت درون هدایت میکنه. ما متوجه میشیم که عمده خشم ما خشم از خودمون هست، نه دیگری. ظلمی که به من داره میشه، تحقیرها و سوء استفاده هایی که از من میشه، محرومیت هایی که داره به من تحمیل میشه، صرفا نتیجه خواست و اراده یک ظالم نیست، بلکه مشارکت اراده ظالم هست با اشتیاق مظلوم. حالا انرژی مهیب خشم میتونه تو کانال اصلاح و سازندگی هم به جریان بیفته، چون آگاهی ناظر بر خشم به سمت این واقعیت ها داره هدایت میشه که نادانی ها، ترس ها و ضعف هایی در من وجود داره که من از اونها هم خشمین هستم. اگه زورم به ظالم نمیرسه، زورم به خودم که میرسه. چنین احساس خشمی کم کم بوی مسئولیت، بوی قدرت و بوی دگرگونی میده. توجه کنید دوستان، شناسایی خشم، پذیرش خشم و درونی سازی خشم منجر به یک اتفاق بزرگ میشه که این اتفاق بزرگ شامل جا به جا شدن سطوح آگاهی به مراتب بالاتر هست و شامل اصلاح ساختارها و ظرفیت‌های روانی انسان هست و همینطور رها کردن و بخشیدن خشم. وقتی انرژی خشم باعث همچین تحولات درونی بتونه در ما بشه، سوژه های بیرونی خشم و اینکه تکلیف ما با افراد و شرایط ناعادلانه زندگیمون چی هست هم دیگه کاملا تغییر میکنه. خشم میتونه یک موهبت بزرگ باشه اگر آگاهانه تجربه بشه، چون وقتی یک خشم تبدیل میشه به یک تجربه آگاهانه، رشد مهمی تو آگاهی انسان اتفاق میفته. خب توجه کنید دوستان به این جمله: رشد آگاهی در انسان یک رشد بسیار دشوار و پیچیده هست که اغلب این رشد در شرایطی اتفاق میفته که بدون سختی و خیلی راحت شکل بگیره. گاهی عامل جادویی راحت برگزار شدن این اتفاق دشوار، عبور آگاهانه از یک خشم بزرگ است. به بیان دیگه، آگاهی در هر انسانی تو طبقه ای از ذهنش مستقر شده که به این راحتی ها نمیشه طبقهش رو عوض کرد و به طبقات بالاتر بردش. اما نیروی مهیب خشم اگه خودآگاه بشه، به سادگی باعث یه همچین ارتقا و جا به جایی میشه. بسیاری از افرادی که براشون بیداری معنوی اتفاق افتاده، از خشم‌های عمیق و هولناک و پایداری تونستن عبور بکنن. ما وقتی خشم را آگاهانه‌تر و کم واکنش‌تر مشاهده می‌کنیم، تو پس زمینه مشاهده‌گری احساس خشم، زوایای تاریکی از شخصیتمون نمایان میشه. متوجه هیولاهای مخفی شده تو سایه هامون میشیم که خیلی وقت دارن با ما زندگی میکنن. متوجه عقده های چرکین و هسته های درد پنهان شده میشیم که خیلی وقت دارن آزارمون میدن. با مشاهده گری خشم، تاریکی های وجودمون زیر تابش آگاهی قرار میگیره. ما چرا میریم سراغ تراپیست یا یک روانکاو؟ چون میخوایم توی عملیات تکنیکی و تخصصی ناخودآگاهمون رو در اختیار یک متخصص قرار بدیم تا او موفق به آشکارسازی بشه. آشکارسازی قسمت اصلی فرایند درمان هست. خب تو مشاهده گری عمیق و خاموش احساس خشم داره یه مدل خودکاوی و تفحص خیشتن انجام میشه که در اون بهترین و شفافترین آشکارسازی ها به وجود میاد. تصور کنید کسی رو که با خشم جنون‌آمیز ناشی از خیانت همسرش روبرو شده، اگه او بتونه این خشم رو تبدیل به یک تجربه آگاهانه بکنه که درباره صحبت کردم، میتونه به موهبت‌هایی دسترسی پیدا کنه که از او فراتر از نفرت و انزجار و عصبانیت از خیانت همسرش آدم بزرگتری بسازه. موهبت عظیم تجربه آگاهانه خشم ملاقات با تاریکی های وجود خیشتن هست که اگه تحقیر شده، اگه تو این تحقیر مچاله شده، با بخش هایی از خودش ملاقات بکنه که خیلی وقت داره تحقیر میشه و تحقیر ناشی از خیانت همسرش فقط چارپایه را از زیر پاش هل داده. زمانی که او بتونه این خشم دردناک و کشنده رو بپذیره و آگاهانه تجربه بکنه و بعد رهاش بکنه، این آدم دیگه آدم قبلی نیست. یعنی رخداد با شکوه یک تکامل در آگاهی او اتفاق افتاده. خشم یک موهبت هست چون میتونه باعث تکامل آگاهی بشه. دوستان ارزشمندم، شکرگزار همراهیتون هستم. مجموعه کامل پادکست ها، ویدیوها و کتاب های من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر میتونید در اختیار داشته باشید. همینطور صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو خوشحال میشم دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.